بافتم بر قامت دل بود مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مو مانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس.
به نامی خدا. سلام.
سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. امیدواریم شما عزیزان در هر جای کشورمون که هستید شادمان و سربلند باشید و مهرورزی و پایبندی به فرهنگ اصیل و ارزشمند سرزمین عزیزمون ایران در لحظه لحظه زندگیتون جاری و ساری باشه.
یار مو بیقرارو، حالا چند سال مو در انتظارو، کبوتر جان برو برگو به یارم، پریشان و پریشان روزگارو.
مرا بی تو جهان در دیده تنگ است، زمین و آسمان نقش است و بیرنگ، چه پرسی حال من در فرقت خیش، درون سینه ات دل یا که سنگ است.
ندارم طاقت هجرانت ای دوست، همین دست من و دامانت ای دوست، ز پیمان بر نگردم تا نگردد سرم چون گوی در میدانت ای دوست. دیگه حلقه دار رو بردیم، دختر شما رو بردیم، دیگه حلقه دار ارزونی شما ما نمیدیم دختر به شما. گاو گوساله دار رو بردیم، دختر شما رو بردیم، گاو گوساله دار ارزونی شما ما نمیدیم دختر به شما.
عروسی ها در گذشته لطف و صفای دیگری داشت و مردم سعی می کردند آداب و رسوم عروسی رو در حد توانشون به جا بیارن و از بریز و بپاش ها و چشم هم چشمی ها و اسراف های امروزی خبری نبود.
موقع عروسی صاحب عروسی هم تنها نبود و قوم و خویش و دوست و آشنا اثر مهربونی و محبت به هم کمک می کردن.
هدایای عروسی تقریبا آخرین هزینه جشن ازدواج به حساب می آمد. این هدایا اغلب به صورت نقدی یا غیر نقدی از طرف خانواده داماد و خانواده عروس و اقوام و فامیل و دوستان به عروس و داماد داده می شد.
در گذشته این هدایا بخشی از نیازهای برگزاری مراسم ازدواج رو تأمین می کرد و باعث می شد که خانواده ها با دغدغه و مشکلات کمتری مراسم رو برپا کنند.
در بام کرمان رسم بود که در شب عروسی مردم حاضر در مجلس بنا به تواناییشون مقداری وچه نقد داخل یک سینی میذاشتن که نوعی کمک هزینه برای عروس و داماد جوان بود.
در سربند از توابع شهرستان بم هم رسم بود در روز ازدواج اقوام و خیشاوندان به مقدار وسعشون مقداری گندم به پدر داماد میدادند که این گندم ها برای یک سال زندگی زوج جوان اندوخته میشد.
در بافت کرمان روز عروسی بعد از صرف نهار رسمی به نام بذل کنان اجرا می شد.
در رسم بذل کنان داماد رو روی یک قالیچه می نشوندن و حاضرین هر کدوم مبلغی رو به نام بذل یا فضل به عنوان هدیه عروسی به داماد می دادن.
و اما براتون بگیم که در آمل هم رسم بود که زنان خانواده عروس روز بعد از عروسی به دیدن عروس می رفتن و هدایایی مثل وچ نقد، سکه طلا و یک قوار پارچه پیراهنی برای عروس خانم می بردن.
البته در اسکی محله آمل هم در شب عروسی رسمی به نام هنشنون بود، به این صورت که همه مهمانان عروسی در حیاط جمع می شدن و هدایاشون رو که اغلب به صورت نقدی بود به پدر داماد می دادن و اون هم هدایا رو به داماد تحویل می داد.
در نهاوند بعد از جشن عروسی زنان دو خانواده به دیدن عروس خانم می رفتن و هدایای نقدی جمع آوری شده رو به عروس تقدیم می کردن.
هدایایی که اقوام و دوستان آشنایان بعد از جشن عروسی به عروس خانوم و آقا داماد تقدیم می کنن که در واقع آخرین هزینه مراسم عروسیه براتون صحبت می کنیم.
در منطقه گلوگاه بابل وقتی که عروس وارد خانه داماد می شد به اون گوسفند یا اسب هدیه می دادن که در اصطلاح محلی به اون پاانداز می گفتن.
در مناطق اطراف تونکابون هم بستگان و دوستان داماد برای احترام و همکاری هدیه‌ای با عنوان سوری برای داماد می‌فرستادند که معمولاً خاربار و خشکبار بود.
البته پدر داماد هم اغلب گاو، گوسفند و یا چند اصل درخت مرکبات یا زمین زراعتی به عنوان هدیه به عروس خانم و شازده دامادش تقدیم می‌کرد که به این هدیه در اصطلاح سرواشه می گفتن.
در مجلس عروسی هم مراسمی به نام سربندان اجرا می شد که در این مراسم زنان هر دو خانواده عروس و داماد هدایای نقدیشون رو جمع می کردن و به مادر عروس تحویل می دادن و مادر عروس هم هدایا رو به دامادش تقدیم می کرد.
و ما در این فرصت سری می زنیم به منطقه دودانگه ساری در استان مازندران و براتون می گیم که در اونجا چه رسم پسندیده‌ای رایج بود و اون هم این بود که یک هفته مانده به عروسی، خیشان و بستگان عروس و داماد هر کدام بنا به توان مالیشون خشکبار، روغن و برنج برای مادر عروس به عنوان هدیه عروسی میفرستادند.
با این مایحتاج هدیه شده زندگی این زوج جوان تا یک سال تأمین میشد.
در سمنان هم هدیه عروسی که نقدی بود یک هفته بعد از مراسم عروسی جمع آوری میشد و به لحاظ اقتصادی کمک زیادی برای خانواده تازه تشکیل شده بود.
در اهر آذربایجان شرقی مرسوم بود که روز عروسی مهمانان هدایاشون رو که به صورت نقدی بود به صاحب مجلس میدادن.
اگر پدر و مادر داماد هزینه و خرج عروسی رو بر عهده داشتند، این هدایای نقدی به اونها میرسید و اگر به عهده خود داماد بود، هدایای نقدی رو به داماد میدادند.
مردم زنجان هم هدایای عروسی رو که در اصطلاح به تویوغان معروفه و اغلب وچه نقده به پدر و مادر داماد و اونا هم به داماد می دادن. امروز هم تهیه هدایای عروسی به عهده اقوام و دوستان نزدیکه و بیشتر سکای طلا، وچه نقد و وسایل خونه است.
Toy günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Toy günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Deyir mübarek olsun senin toyun ay bala. 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 Getirip konaklar yanır elvan çıralar gül getirip konaklar yanır elvan çıralar taza gelin bezenir gülür gonca dodaklar 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 Üzerlik salı bana, ehtri gelir eyvana Toz onçası düzülüp, doğul sefi per yana Doğul sefi per yana Üzerlik salı bana, ehtri gelir eyvana Toz onçası düzülüp, doğul sefi per yana Doğul sefi per yana Gelir ahasta, elinde var gül deste. Bey de gelir ahasta, elinde var gül deste. El çalın şenlik olsun, hayat sevilde dolsun. El çalın şenlik olsun, hayat sevilde dolsun. Hayat sevilde dolsun.
دوستان بعد از رسم هدیه دادن به عروس و داماد میخواییم از جشن نامگذاری نوزاد به عنوان یکی از سنت‌های شادی بخش که در فرهنگ مردم کشورمون جایگاه ویژه‌ای داره و یکی از سنت‌های قدیمی و کهن ایرانه براتون صحبت کنیم.
رسم اسم گذاری هویت دادن به کودکه که در مناطق مختلف ایران نام‌های متفاوتی داره. مثلا در یزد به اسم گزارون معروفه، در حسین آباد ناظم ملایر به اون نام برداری، در عباس آباد همدان به اون شب نوم، در شیرین سوی کبوتر آهنگ همدان هم به اون آدغایما و در ترکمن صحرا به آدلاری و در شاهرود به اسم کنی معروفه.
در نامگذاری کودک عوامل زیادی نقش و تأثیر دارند. عوامل مثل مناسبت‌های مذهبی، نجومی، فصلی و شرایط عرفی اجتماعی مثل عزیز تازه درگذشته که در این صورت نوزاد وظیفه زنده نگه داشتن یاد و نام فرد فوت شده رو بر عهده داره.
انتخاب اسم برای کودکم با آداب و آیین‌های ویژه‌ای همراهه، مثل اذان و اقامه گفتن و خوندن دعای خیر در گوش نوزاد، صدا زدن نوزاد تا 7 روز به نام فاطمه و محمد و علی، شعرخوانی و دایر نوازی و دست به دست کردن نوزاد.
انتخاب نام نوزاد در بیشتر خانواده ها به خصوص در گذشته بر عهده بزرگان خانواده و فامیل، روحانی محل، کت خداها و پدر بزرگها و مادر بزرگها بوده که گاهی با تفعول و استخاره از قرآن و کتابهای ادبی همراه می شد.
بنا به مطلب خانم فاطمه غلامی، محقق و پژوهشگر ارجمند فرهنگ عامه لرستان، در روستای گندل گیلان در بروجرد، در برخی از مناطق بروجرد، تهیه سیسمونی بر عهده پدر نوزاده و اون وظیفه داره مایحتاج کودکش رو در مدت 7 روز بعد از تولد آماده کنه.
و اما در 7 روز از تولد نوزاد در بروجرد و مناطق اطراف جشنی برپا میشه که به اون شوهفت میگن که آداب خاصی هم داره. در این شب پدر نوزاد دوستان آشنایان رو دعوت میکنه و اونها هم با هدایایی به این جشن میان. بعد نوزاد رو شستشو میدن و به شادی و پایکوبی میپردازن.
و جالبه بدونید در روستای گندل گیلان بروجرد اگر نوزاد متولد شده پسر باشه از مهمانان با آشرشته پذیرایی میشه و اگر دختر باشه صاحب خونه آش دوغ و عدس پلو تهیه میکنه.
و اما بشنوید از راه‌های مختلفی که مردم روستای گندل گیلان بروجرد از طریق اون به جنسیت نوزاد پی میبردن.
در گذشته مردم این روستا با دیدن و رؤیت اسب همراه با سوار و فردی که افسار اسب رو در دست داشت متوجه می شدن که اهل خانه صاحب فرزند پسر شده و از طرفی به جایگاه اجتماعی کودک هم پی می بردن.
البته همین نشانه ها در روستاهای دیگه استان لرستان به صورت رنگ کردن دور مچ دست نوزاد و یا قرار دادن تیر و کمان در بالای سر اون حکایت از پسر بودن نوزاد داشت و در بعضی از مواقع سرمه کشیدن به چشمای نوزاد نشان دهنده دختر بودن نوزاد.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی و عوامل محترم برنامه. مهری مائد محسنی هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه از شهرستان سیرجان استان کرمان. لالایی ها بخشی از همون ترانه های محلی هستن و زیر مجموعه همون ادبیات عامه و ادبیات شفاهی ما هستن که پیشینه طولانی دارن، مثل دوبیتی ها، شرمه ها، مثل آبادون ها یا همون ترانه های عروسیش که نمیدونه که اولین سراینده این ترانه ها چی بوده، چه زمانی سروده شده. توی لالایی ها هم مثل شرمه ها و ترانه های معلی همه چی هست، عشق به فرزند هست، عشق به خانواده هست، گله و گلایه از حتی شوهر، همسر و بقیه بچه ها، از زندگی هست. مادر وقتی لالایی رو میخونه هر دردی به دلش اومده باشه با بیان همون لالایی اینا رو به زبون میاره. من فکر میکنم که سراینده لالایی ها بیشتر همون مادرهایی هستن که کنار بستر بچه هاشون از دلشون حرف زدن، از موقعیتشون گفتن. وقتی که میگه که لالا لالای الحمدم، نبینم داغ فرزندم، نه داغ تو، نه ادبابات، نه ادایی بلند بالا. اینجا مادر علاقه خودشم هم به بچه میرسونه، هم به شوهرش میرسونه و هم به برادر خودش. یه لالایی توی سیرجان داریم که اصلا ربطی به اون موقعیت نداره. من تعبیر و تفسیرم اینه که مادرها در حینی که بچهشونه داشتن میخوابوندن و یه ریتمی یا یه آهنگی رو میخوندن، اگر کسی از در وارد میشده میخواستن یه پیامی بهش بدن، میخواستن به اصطلاح یه به قول ما سیرجانی‌ها یه فرمون بدن که بره یه کاری رو انجام بده، اونو به صورت لالایی میخوندن. مثل این لالایی، لالا لالا حبیب الله تو نون وردار، برو مولا کلام الله تو پیرش کن، زیارت را نصیبش کن. من مثلا تعبیر من اینه، میگم مادر داشته بچهش خواب میکرده، او بچه دیگرش که اسمش حبیب الله بوده از در اومده تو، ای بهش با اشاره و کنایه میگه که من نون تو رو آماده گذاشتم، تو نون تو ورد و برو مولا. اینجا هم حرف نزن که این بچه بیدار نشه. شاید تعبیر تفسیر من اشتباه باشه، اما نتیجه ای که من گرفتم چون خیلی ساله دارم رو لالایی ها تحقیق میکنم، فکر میکنم که مادرها بیشترشون طبع شعریشون موقع خوابوندن بچه هاشون گل میکرده. مثلا لالا لالا تو رو دارم، چرا از بی کسی نارم، اگر دست از تو وردارم به مردن میرسه کارم. این داره به بچهش میگه. لالا لالا خدا یارت، علی یار و مددکارت، محمد زامن جونت، کلام الله نگهدارت. اینا جنبه دعایی دارن. لالا لالا خدای من، گلی دادی برای من، هزار شکرت به جا آرم، شده روشن سرای من. ای خوب خوشحالیشه داره میرسونه که بچه گیرش اومده. لالا لالای آلاله به خواب میره گل لاله، گل لاله گل نرگس، نبینم داغ تو هرگز، نه داغ تو، نه ابابات، نه از دایی بلند بالات. دایی ها معمولا توی این لالایی ها خیلی برخورد کردم که دعا بود و خواهرها آرزوی سلامتی برادرشونه کردم. ما لالایی های طولانی داریم، لالایی های یک بیتی داریم، لالایی های قصه ای داریم، مثل همون لالایی که اون دختری که به سلا رونده میشه از خونه و یه کاروان میاد و میبرزش هند و اونجا بالاخره زندگی خوبی پیدا میکنه، پدرش پیداش میکنه. قصهش طولانیه. لالایی ها معمولا با دو تا آهنگ یا دو تا ملودی به قول موسیقیدان ها توی سیرجان زمان قدیم اجرا میشدن. اونم بستگی داشت به مثلا اون شعری که سروده بودن، از نظر اون قافیهش، از نظر اون وزن عروض و قافیهی که به مثلا سروده شده بود. مثلا لالا لالای گهواره، که گهواره گرونباره، دو من ابریشم هفرنگ، دو تا چوب طلا داره. لالا لالا ملوس ململ، که گهواره چوب سندل، اگر بختت کنه یاری بسازم تخت مارواری. لالا لالای گهواره، که گهواره گرونباره، به حق سوره یاسین خدا رودم نگه داره.
لالا لالا لالم لالا عزیز و خوشگلم لالا، لالا لالا لالم لالا عزیز و خوشگلم لالا. سحر اومد خروس خونه، بابا رفتن از این خونه، همیشه تا سحر باشه که بابا پشت در باشه، نشسته بی خبر از ما مشکلم لالا. به دامنش که غم دارم، به بالین تو بیدارم، به خواب ای کودک نازم، به خواب ای طفل تن نازم. لالا لالا گل باغ بهشتم، برای بابای دومه نوشتم، نوشتم نو
عزیزان. در این فرصت کتابی رو علاقمندان به مثل و کنایات عامیانه معرفی میکنیم به نام فرهنگ مثلهای ماه شهری، که آقای عیسی قیصری اونو گردآوری و تدوین و انتشارات دبیر چاپش کرده.
کتاب فرهنگ مثل‌های ما شهری مجموعی از مثل‌ها و کنایات و تمثیل‌های مردم ماهشهر در استان خوزستان که مؤلف از زبان مردم این منطقه ثبت و ضبط کرده و البته مؤلف به مترادف فارسی هر مثل هم اشاره کرده.
کتاب فرهنگ مثل‌های ماهشهری علاوه بر مقدمه مؤلف یعنی آقای عیسی قیصری، پیشگفتار زیبا و جذابی هم از آقای دکتر ابراهیم قیصری داره که در اون به ویژگی‌های گویش ماهشهری و ضرورت گردآوری ادبیات شفاهی نواحی مختلف اشاره شده.
دوستان و همراهان صمیمی برنامه فرهنگ مردم، فرصت ما به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است، ایران به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.